چیز دیگه ای هستش. مثلا این هستش که از این کنوانسیون به عنوان محملی برای هویت سازی استفاده می‌کنن. بذارید خیلی راحت و رک بگم که ایرانی که امروز ما داریم در چارچوب مرزهای سیاسی امروزمون تنها بخش باقی مونده از هسته بزرگ ایران شهره. یعنی هیچ کشور دیگه‌ای به غیر از ایرانی که ما امروز داریم این ایران فرهنگی رو نمایندگی نخواهد کرد. اگر دوستان خیلی میشه گفتش که خیلی سهل‌انگارانه به این نگاه میکنن که ما مالکیت رو نمیخوایم اثبات بکنیم، مثلا اصلا اثبات مالکیت نیستش. مثلا سر این هستش که کشورهایی که تو حوزه‌های مختلف جغرافی اطراف ما تشکیل شدن، حالا به خصوص اگر دوستان تاریخ سیاسی منطقه رو بدونن بعد از معاهده سایس‌پیکو این خیلی جدی‌تر هم شدش، اینا هر کدومشون بخشایی از ایران فرهنگی رو دارن.
بله.
و این ایران فرهنگی حتی تا یمن هم در حقیقت گسترش پیدا میکنه. از اون طرف شما میتونید مثلا به آناتولی هم میرسه، تا دروازه‌دار اروپا هم میره، از این طرف تا شرق همونطور که آقای حدیدی فر گفتن تا امپراتوری چین هم میره و آسیای شرقی هم گسترش پیدا میکنه. ما عناصر ایرانی در جاهای مختلف این جغرافیا زیاد داریم و الان تنها قسمتی که از این ایران به نام ایران شناخته میشه و اون رو نمایندگی میکنه همین ایران سیاسی امروز ماست. پس نقش ما با نقش آذربایجان متفاوته. دوستان نباید این رو نگاه بکنن به این صورت که مثلا فرض بکنید که رفتار ما رو با رفتار آذربایجان مثلا مقایسه بکنن، یا رفتار فلان رو به این صورت، و بعدش بگن که خب رسالت ما هم در حد آذربایجانه. نه، رسالت ایران متفاوته. من فکر میکنم که باید این رو دوستان جدی بگیرن که باید در حد نمایندگی ایران فرهنگی باید این رسالت رو باید اجرا بکنن، نه چارچوب مرزهای سیاسی امروزمون، و نباید اینقدر سهل‌انگارانه نگاه بکنن به موضوع. مورد دوم این هستش که وقتی چیزی در فهرست‌های جهانی ثبت میشه، اصطلاح سازی میشه و عنصر هویت ساز برای اون مجموعه فرهنگی میشه. یعنی اگر آذربایجان اینقدر داره پرونده‌های مختلف داره پیشنهاد میده، آذربایجان مثال خوبیه، چون چالش سیاسی، چالش قومیتی، چالش زیادی تو این چند وقت تو رسانه‌ها داشته و شاید دوستان بتونن راحت‌تر درک بکنن. میخواد هویت سازی بکنه و این واضحه. و اینجا ما با خیلی مدعیانی روبرو هستیم که عناصر ایران فرهنگی رو در حقیقت میان و صفتهایی رو میذارن و اینها رو خیلی، حالا به قولی شیطنت آمیز یا موارد شبیه به این رو در دایره فرهنگ غیر از فرهنگ ایرانی میخوان قرار بدن. و این رو، این یه حرکتی هستش که ایرانی که الان هستش، ایران سیاسی الان، ایرانی که در چارچوب مرزهای سیاسی الان هستش، باید حتما یه واکنشی بهش نشون بده. اگر دوستان میخوان به ماده 3 کنوانسیون ارجاع بدن و بگن که ما مالکیت نمیخوایم بزنیم، اینجا فضای دوستانه، صلح یا موارد شبیه به این، به نظر من کمی سهل انگارانه دارم به موضوع نگاه میکنم و باید این رو دقت بکنم. نکته که در مورد خود پایگاه داده‌ها گفتین، این یه نیازه. ببینید این فهرست ها اگر تبدیل به اون مستندنگاری هایی که بابت این فهرست ها انجام میشه، اگر تبدیل نشه به داده هایی برای در دسترس دیگران، برای اینکه این عناصری که ثبت شدن به یه نحوی در حقیقت میشه گفتش که اهمیتشون نشون داده بشه، و اون وجه ترویجی ثبت در واقع توجه بهشون بشه، چیزی بیشتر از یه میشه گفتش که یک پرونده نیستش. پس اون چیزی که ثبت میشه یه حجم قابل توجهی مستندنگاری در موردش انجام میشه که اون رو باید به صورت در واقع یه پایگاه داده، به صورت یه شکل دایره المعارف یا چیز شبیه به این در اختیار عموم قرار بگیره. و وقتی در اختیار عموم قرار میگیره، تازه آدم‌ها متوجه میشن که مثلا فرض بکنید که این عنصر به این صورت ثبت شده، این مستندنگاریش هستش، این داداش هستش، این موارد شبیه به این هستش، فرض این میتونن استفاده کنن. بذارید کاربردهاش رو بگم که خیلی راحته. با توجه به این که توی این بس چندین نفر از حوزه گردشگری درگیر بودن و فکر میکنم که خیلی مهم هستش که ما این رو داشته باشیم، این که اطلاعات پایه که به درد صنعت گردشگری میخوره عموما در ایران، گردشگری ایران منظورم هستش، عموما در جامعه نشر ایرانی، اهم از مقاله، کتاب و حالا نشر الکترونیک یا موارد شبیه به این، به خوبی منظم نشده. ببینید این اطلاعات وجود داره. اگر قرار باشه که به فرض در مورد مثلا فرض بکنید که هنر مثلا گرین‌بافی در فلان جا شما بخواید تحقیق اوریجینال بکنید و تحقیق دانشگاهی بکنید، این اطلاعات وجود داره، ولی این اطلاعات باید به صورت محققانه شما برید دنبالش، در حالی که شما
پراکنده بودنش دیگه.
بله، باید بله. شما اگر بخواید در اختیار کسی که راهنمای تور هستش، کسی که میخواد معرفی بکنه، کسی که واسطه بین گروهی هستش که مخاطب عام هستند و اون اثر هستش و این رو میخواد معرفی بکنه، این احتیاج داره که یک در حقیقت میشه گفتش که یک اطلاعات منظم دایره المعارفی در اختیارش گذاشته بشه. ما یه تعداد خیلی زیادی دایره المعارف ناتمام داریم، مثلا دایره المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه ایران،
درسته.
دانشنامه تهران، نمیدونم دانشنامه تشیع، انواع اقسام اینها، حتی مثلا ایرانیکایی که خارج از ایران هم داره تألیف میشه، اونم هنوز کامل نشده، خیلی از چیزهای مختلفش وجود داره. پس نباید این رو اینقدر سهل‌انگارانه برخورد بکنیم. این اطلاعاتی که الان داره مستندنگاری میشه و توی فهرست ملیمون هم هستش، خیلی اطلاعات دم دستی و راحتی هستش، سهل الوصول. منظورم از دم دستی سهل الوصول،
بله بله،
یعنی سهل الوصولی هستش که این رو در اختیار گروهی قرار بدید که زبان گویای معرف اون پدیده به مخاطب عام هستن. من پژوهشگر، من میدونم که مثلا کتابشناسی مربوط به فلان موضوع چی هستش، میرم سراغ همونا، منابع جدیدتر پیدا میکنم، حالا غور میکنم، این وظیفه منه، من میتونم تحقیق اوریجینال انجام بدم، ولی شخصی که تو موقعیت معرفی اون هستش، حالا یه بخشش راهنمایان تور یا دوستان گردشگری هستن، بخش عمدهش مدرس ها هستن، معلم های مدارس،
بله.
یا حتی مثلا فرض کنید حتی نیاز رسانه، مثلا برنامه های مختلفی میبینم که تو هفته های فرهنگی توی مناسبت ها دارن برگزار میشن که گاهی اوقات اینا نیاز دارن، نیاز عاجل دارن که اون لحظه اطلاعات خلاصه شده مختصر و مفیدی در مورد یه پدیده ای بهشون داده بشه که اونا بتونن اون لحظه مثلا کنداکت برنامه رو بنویسن، چیزی رو بگن یا موارد شبیه به این رو بتونن مثلا همون لحظه انجام بدن. اون پایگاه داده اونجا به درد میخوره. اگر این مستندنگاری که برای این فهرست ملی شده، اما از فهرست آثار، ابنیه و سایت ها که به طور کلی میتونیم بگیم و فهرست ناملموس و همچنین موارد دیگه، این به صورت یه پایگاه داده در بیاد و حالت دایره المعارفی پیدا بکنه، مطمئن باشید که به راحتی منبع در حقیقت ارجاع میشه. همونطور که میبینیم که داده های منظم شده حتی غیر مستند یا پر از اشکالی مثلا دایره المعارف عمومی الکترونیکی مثل ویکی‌پدیا که امروزه خیلی مورد ارجاع هستش، میبینید چقدر مورد ارجاع مخاطب عام قرار میگیره. خیلی خب
دقیقا.
پس میشه از این مستنداتی که تهیه شده برای این پرونده ها در حقیقت یه پایگاه داده درست کرد و مطمئن باشید که ارجاع میشه. حالا من نمیدونم چقدر فرصت هستش، یه تجربه کوتاهی پیش از این در مورد آثار وجود داشت.
بله.
ای کاش که دوستان از اون تجربه کمی درس بگیرن و اون تجربه رو بازآفرینی بکنن در حوزه میراث ناملموس.
امیدواریم قطعا این مسئله رو یک بار دیگه به تکرار می‌نشینیم که بسته‌های صوتی از تمامی برنامه‌های تخصصی شبکه رادیویی گفتگو تهیه میشه در اختیار مسئولان با توجه به رویکرد، محتوا و تیتر آن برنامه قرار می‌گیره و پیگیر می‌شیم برای پاسخگویی این عزیزان. خوب نکاتی هم که همه دوستان در این برنامه بهش اشاره کردن هم در قالب همین اصل قرار میگیره. خب جناب حدیدی بزرگوار، من از شما تمنا میکنم با همین روی کرده بانک داده های میراث ناملموس که متاسفانه وجود نداره، حتی اکثر در حد دو دقیقه اصخایی میکنم.
ببینید، این بانک داده ها هم در زمان تدوینش میتونه خیلی مؤثر باشه، هم بعد از تدوینش.
بله.
اما در زمان تدوینش هم میتونه خیلی چیزها رو در بر بگیره، خیلی اطلاعات خوبی رو میتونه به ما بده به عنوان راهنمایان گردشگری. خیلی از چیزهایی رو که میدونم الان دنبالش هستن برای اینکه ثبت ملی بشه، از جمله لالایی های ایرانی و از جمله عروسک های ایرانی که اینا خیلی داستان های پشت سرش داره.
دقیقا.
و هر لالایی هر عروسکی که ساخته میشه یا هر لالایی که به گوش یک بچه خونده میشه، این پشتش کلی پاره فرهنگ هستش. حالا اگر قرار باشه که یک جایی بیان میگن که آقا ما اینو داریم ثبتش میکنیم و این اطلاعات رو در موردش جمع آوری کردیم، ممکن استش که حالا اینا مورد وثوق باشد، موثق باشد.
بله.
یا نباشد، در هر صورت میتونه حداقل جزء تاریخ شفاهی ما باشد یا هر چیز دیگه با هر میزان اونجا گذاشته بشه. ما اول از همه بدونیم که آقا یه همچین چیزی داره ثبت میشود، شاید یک گوشه یک لالایی دیگه هم باشد، اون هم اضافه بشه، یا یک عروسک دیگه باشد اضافه بشه و بشه از همه اینها استفاده کرد. و اگر داره به ثبت میرسه، ثبت پربارتری رو داشته باشه، یا افراد بدونه که حتی چه چیزهایی هستش که اینها میتونه مهم باشد. شاید به فکر کسی نیست که آقا عروسک مگه مثلا میشه ثبت ملی بشه، لالایی مگه میشه مثلا ثبت ملی بشه، حتی ثبت جهانی بشه، و خیلی اتفاقات دیگه رو بعداً اینها به وجود میتونه، جشنواره هایی رو داشته باشه و خیلی میتونیم روش کار بکنیم، موسیقی هایی رو میتونه بر اساس اینها شکل بگیره. اینه که حتی به زمان تدوینش هم فکر بکنیم که تو اون بانک داده ها میتونه خیلی این قضیه موثر باشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب علی حدیدی فر، کارشناس فرد، کارشناس و راهنمای گردشگری جناب دکتر علی مشهدی رفیع، پژوهشگر حوزه نسخه شناسی و عضو گروه حفاظت کمیته ملی موزه های ایران، و شما نازنینان که تا این لحظه با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها برنامه رواق تماشا همراه بودید. در این برنامه علاوه بر دو میهمانی که شرف حضور داشتن در استودیو، با جناب دکتر مصطفی پورعلی مدیر کل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و جناب آقای رضا علی عصر مدرس و راهنمای رسمی وزارت گردشگری، عضو هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور، از خطوط ارتباطی همراه بودیم. امید آنچه که به واسطه این برنامه به شما نازنینان تقدیم شد به کام و جانتون خوش نشسته باشه و سرآغازی باشه برای رویکرد و توجه هرچه بیشتر نخست یکان یکان ما و در رأس ما مدیران و مسئولان و متولیان در حوزه مسئله‌ای به نام ثبت جهانی آثار ناملموس و ملموس ما، که این ثبت کردن فقط به معنای پایان کار نیست. نکته‌ای که شاید جمله ابتدایی جناب آقای حدیدی فر بود رو بار دیگه به تکرار می‌نشینم، شاید رسالت بعد از ثبت کردن بسیار بسیار بیشتر از آن چیزی باشه که در کنار تمامی تقدیری که برای تلاش عزیزان در مسیر ثبت داشتیم، داریم و خواهیم داشت. تا فرصت شنیداره بعد شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
شنونده برنامه رواق تماشا بودید در حوزه گردشگری که اختصاصاً به معرفی جاذبه‌های شهر کرمان این برنامه امشب می‌پرداخت. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اگر از این برنامه راضی بودید با ما در تماس باشید 30135 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مثل همیشه در اختیار شماست.
ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد، ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد. ش
شب روان کویت آرند ره به سویت کی شب روان کویت آرند ره به سویت تکسیز شمع رویت تکسیز شمع رویت آراب بر نباشد اکسیز شمع رویت آراب بر نباشد بجوز خیالت فکری دیگر نباشد در بیسر خیالی زین خوبتر نباشد در بیسر خیالی زین خوبتر نباشد
شمع رویت اکسیز شمع رویت تا راه بر نباشد عکسیز شمع رویت تا راه بر نباشد بارا به جز خیالت فکری دیگر نباشد بارا به جز خیالت فکری دیگر نباشد در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد
وقتی لذت شاد کردن دیگران رو بچشی دنیا برات زیبا و زیباتر میشه.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 هم در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردیم که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصا در فضای مجازی حتما به این سوالات پاسخ بدید.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه ها میان برنامه گفتم گفت رو با موضوع حق و ناز و احترام به حقوق اجتماعی دیگران تقدیمتون میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نحس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکی هم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنی، یه دقیقه گوش کنی من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
قاضی شخص یهودی رو با نام کوچک و امیرالمومنین علیه السلام رو با لقب که حاوی احترام بیشتری بود خطاب کرد و صدا زد. امیرالمومنین علیه السلام فوراً به قاضی تذکر داد که این رفتار خلاف عدالت اجتماعیه.
حجت الاسلام و المسلمین علی صادقی.
انسان ها دارای حقوق مساوی و مشابه نسبت به هم در اجتماعی بزرگ هستند. همه حق دارند از مواهب خلقت و طبیعت استفاده کنند. حق شغل مناسب، درآمد و مسکن مناسب، تأمین اجتماعی، احترام و امنیت و رفاه در زندگی همه از حقوق اجتماعیه و کسی حق نداره بدون شایستگی لازم و صرفاً به خاطر داشتن ثروت و نفوذ یا ارتباط با صاحبان قدرت و عنوان سوء استفاده کرده و حقوق دیگران رو ضایع کنه. چیزی که امروز ما به نام رانت میشناسیم، استفاده از رانت و بهره‌مندی از امکانات و مزایا بدون داشتن شایستگی لازم ظلم بزرگ و حق الناسه و چنین فردی به تمام افراد جامعه مدیونه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام یه شخص یهودی زره اون حضرت رو برداشت. وقتی که به دادگاه رفتن قاضی شخص یهودی رو با نام کوچک و امیرالمومنین علیه السلام رو با لقب که حاوی احترام بیشتری بود خطاب کرد و صدا زد. امیرالمومنین علیه السلام فوراً به قاضی تذکر داد که این رفتار خلاف عدالت اجتماعیه و الان من و این یهودی به عنوان طرفین شکایت دارای حقوق یکسانیم و چون حضرت شاهد نداشت، قاضی هم حکم رو به نفع شخص یهودی و به ضرر حاکم و خلیفه سرزمین بزرگ اسلامی داد، بدون آن که قواعد و قوانین پایمال بشن و اون امام بزرگوار بخواد اعمال نفوذ کنه، که همین مسئله باعث مسلمان شدن اون یهودی شد.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون
نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
رسیدیم به ساعت 3 بامداد و سجاده سرخ امشب ما به بیان مقام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در ادای مناجات به ویژه دعای نور می‌پردازد.